بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان.
خاکریز 48.
گرهت میزنم بذاری تو دل من، دل من، دل عاشق من، تو رو ساخته خدا واسه آینه شدن. دل من، دل من، دل عاشق من، تو رو ساخته خدا واسه آینه شدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند یکتا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان خوب شبکه رادیو گفتگو، خوبان همیشه همراه. خیلی ازتون ممنونیم که هر روز همین ساعت شنونده خاکریز 48 هستید از شبکه رادیو گفتگو که در ایام نوروز 99 تقدیم شما عزیزان میشه. و میدونید که بخش‌های مختلفی داره خاکریز 48 که انشالله امروز هم بخش‌های مختلف رو که همکاران عزیزم تدارک دیدن تقدیمتون خواهیم کرد. سال جدید و خدمت همه شما بزرگواران تبریک و تهنیت و شاد باش عرض میکنیم. امیدواریم که سالی پر از اتفاقهای خوب باشه برای ملت غیور ایران اسلامی سرفراز و سربلند. یکی از اون بخش‌های مختلفی که همین الان ابتدای برنامه می‌خوایم انشالله تقدیمتون بکنیم، بخش معرفی قهرمانان و پهلوانان عزیز کشورمون هست که توسط یادگاران 8 سال دفاع مقدس انجام میشه و این عزیزان از اون بزرگواران دم میزنن و ما لذت میبریم. اجازه بدین که بریم یه فاصله کوتاهی بگیریم، برمیگردیم و این بخش رو با افتخار تقدیمتون بکنیم. روز 1399 هجری شمسی بر شما مبارک باشه. انشالله که سالی سراسر خیر و برکت و رحمت الهی در انتظار همه شما عزیزان باشه در کنار خانواده های محترمتون. حاج آقا مهدی رمضانی عزیز میهمان ما هستن که روزهای گذشته هم خدمتشون بودیم. حاج آقا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و باز هم عید رو خدمتتون تبریک میگم. انشالله که سال خوبی داشته باشین در کنار خانواده محترمتون. و دوست داریم بدونیم امروز ما رو با کدوم یکی از این پهلوانهای عزیز کشورمون آشنا میکنید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت همه شنوندگان عزیز، جناب عالی و همکاران محترمتون عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله در این ایام بتونیم از اون برکت و رحمت خداوند و این ایام شعبانیه انشالله هممون بهره برداری لازم رو بکنیم
انشالله.
خدمتتون عرض کنم که امروز توفیق پیدا کردیم که یه پهلوان دیگر رو معرفی کنم خدمتتون. این پهلوان‌هایی که من معرفی میکنم معمولا جوان‌ها عجیب به اینها علاقه پیدا کردن.
بله.
یکی از این پهلوان‌های دیگه هم کسیه که حتی بعضی از این مدافعین حرم حتی الگوی ظاهری خودشون رو از اینشون برمی‌داشتن.
درسته.
این جوونی که میخوام براتون بگم، ایشون زمانی که اومد جبهه اینها 11 تا خواهر و برادر بودن.
خب
11 تا خواهر و برادر. اینا رو چرا من این نکات ریزو میگم که خانواده ما امروز متاسفانه دو تا بچه داره، سه تا بچه داره، میگیم چرا تربیتش نمیکنی؟ میگه نمیشه. 11 تا خواهر و برادر، جالبه بدونید اینها پدر و مادرشون هم از دست دادن، 11 تا خواهر و برادر اینها با اون الگوی اسلامی زندگیشون رو آموخته میکنن.
بله.
الان هر کدومشون یکی بهتر از دیگریه.
به به، احسنت، خدا رو شکر.
و یکیشون هم که به شهادت رسیده که امروز اون داستانو میخوام بگم.
درسته.
ایشون در اوج جوانی و نوجوانیشون خادم مهدیه تهران بودن، بچه همون طرف هم هستن.
درسته.
حالا شاید با این ویژگی ها یواش یواش اونهایی که گوش میکنن،
بله،
عرایز منو یواش یواش بشناسنش. خب ایشون وقتی اومد جبهه، چون واقعا دل و جرأت دار بود، چون خودش این که میگیم دل و جرأت دار ساخته شده، باز بر میگرده به همون کسانی که تونسته بودن نفسشون رو کنترل کنن. انسان اگر این نفسش رو کنترل بکنه، خداوند به شجاعت میده، دل و جرأت میده.
بله.
و این بود که ایشون گردان تخریب رو انتخاب کرد. گردان تخریب هم که خب میدونید دیگه سخت‌ترین کار رو داره. به قول دوستانمون میگن اولین اشتباه آخرین اشتباه. یعنی اگر کسی تو تخریب اولین اشتباه رو بکنه، خوبه خوبش دست و پا قطع شدنه. به قول معروف دیگه اوجش میشه شهادت. یعنی جای اشتباه نداری شما تو گردان تخریب.
بله.
و ایشون هم میره اینجا رو میپذیره و این کسانی که میرن دوکوه، این حسینیهی که در گردان تخریب هست و میرن اونجا، خیلی ها شبها عبادت میکنن و مراسم های مذهبی برگزار میشه، یکی از سازندگان این حسینیه همین جوونه. این پهلوونمون کیه؟ این پهلوونمون حاج محسن دینشواریه. ایشون، من خودم گردان تخریب نبودم، ولی چون ایشون رو خیلی باش علاقه داشتم و به قول معروف رفت و آمد می کردم باش، یعنی وقتی می اومد توی دوکوه دیگه همه می ریختن دورش، به قدر ایشون رو دوست داشتن. ایشون روحانی نبود، ولی معمولا محاسن بلندی می زاش. بهش میگفتن حاج محسن، آخه این محاسن به این بلندی رو میخوای چیکار؟ میگفت این محاسن باید با خون من خضاب بشه.
عجب.
ایشون نعلین میپوشید معمولا، یه پیرن بدون یقه ها، از این یقه های مال طلبه ها و اینها. بله. میپوشید، هر کی نگاش میکرد فکر میکرد طلبه است، ولی لباس مثلا روحانیت. آها. نپوشیده. تو جنگ هم، تو عملیات هم همینجوری شرکت میکرد. حتی حالا چون ایام عیدم هست، یکی دو تا نمونه زیبا و خنده‌دارش رو بهتون بگم. یکی از این جوانای تخس تهرانی اومده بود، اینم رفته بود تو گردان تخریب. این حاج محسن ما رو وقتی دیده بود بهش گفته بود که حاج آقا میشه یه سوالی از شما بکنم؟ گفته بود بپرس. گفته بود حاج آقا ببخشید، شما شبها که میخوابید این محاسنتون رو میذارید زیر پتو یا روی پتو؟ بعد از 2 روز دیگه بچه ها دیده بودن حاج محسن دنبال این نوجوانه داره میکنه. حاج محسن چیکارش داری؟ ولش کن. گفت بابا 2 شب من نمیتونم بخوابم، هی خواب میپرم نگاه کنم این محاسنم زیر پتو یا روی پتو.
عجب.
آره. یا مثلا داداش بزرگوارشون تعریف میکرد که ما یکی از اقواممون تبریز به شهادت رسیده بود، با حاج محسن گفتم حاجی من بلیط میگیرم سری با هواپیما بریم تبریز، به قول معروف اونجا تو مراسم شرکت کنیم، سری برگردیم. میگه ما رفتیم بلیط رو گرفتیم و رفتیم داخل هواپیما، اتفاقا بلیطمون افتاده بود جلوی هواپیما. خب میدونید کسایی که هواپیما سوار میشن برای اینکه زودتر پیاده بشن، اذیت نشن، دوست دارن اون صندلیای ردیف جلو باشه. میگه ما نشستیم رو صندلیمون، هنوز هواپیما حرکت نکرده، دیدم محسن اومد این زنگ مهماندار رو بزنه. بهش گفتم که بابا صبر کن بذار هواپیما بلند شه، آخه چرا اینقدر عجله داری؟ گفت دیگه هواپیما که بلند شد، تو هوا قرار گرفت، به قول معروف داشتیم میرفتیم، یه دفعه دیدم این زنگ مهماندار رو زد. و مهماندارم اومد، یه خانومی بود تا این محاسن رو دید و اون یقه و اینا، فکر کرد روحانی خود خودشو مثلا جمع جور کرد، گفت حاج آقا بفرمایید چه امری دارید؟ گفت ببخشید خانوم، اگر میشه اون عقبای هواپیما اگر صندلی خالی چیزی هست من برم اونجا بشینم.
خب
میگه در اومد یه دفعه گفت حاج آقا همه دوست دارن جلو بشینن که زود پیاده بشن اذیت نشن، شما چطوری میخوای بری اون عقب بشینی؟ گفت در اومد خیلی جدی، حالا منم همینجور دارم نگاه، برادرش میگه دارم تعجب کردم چی داره میگه محسن، چیه منظوره؟ گفت در اومد به اون مهموندار گفت ببخشید حاج خانم شما اخبار گوش نمیدی؟ گفت این بنده خدا هم خیلی جدی گفت چرا، من زمانایی که مهماندار هواپیمام خب نمیتونم گوش بدم ولی منزل باشم معمولا گوش میدم.
درسته.
گفت حاج خانم هر موقع این آقای اخبارگو میخواد بگه یه هواپیما سقوط کرده مگه نمیگه سرنشینانش مردن؟ ما هم الان سرنشینیم، میخوام برام اون ته بشینم. میگه تا خود تبریز این مسافرهایی که نزدیک بودن و خود این مهماندار همینجور لبخند روی لبانشون بود، یعنی همچین آدم شوخ طبعی بود و به قول معروف خیلی شجاع. این رو گفتم خدمتتون. ایشون جالب بدونی چند بارم رفت، مجرد بود ولی چند بار رفت بود مکه، اتفاقا زمانی هم که به شهادت رسید حج واجبشو بخشید. این برای جوونا خیلی باید جالب باشه. به ایشون میگفتیم بابا تو که پول نداری، نمیدونم به قول معروف هشتت گروه نوعته، مکه این همه میری تازه حج واجبم به نامت مجردم هستی در میاد، چی کار میکنی؟ رمزشو بگو.
درست.
ایشون میگو من هر روز صبح بعد از نماز صبح سوره نبر رو میخونم، امیت ساعلون رو. خیلی ها ایشون اتفاقا زمان شهادتش هم حج واجب در اومده بود، حالا این رو هم من یه توضیح میدم بعد. خب ایشون گذشت و عملیات ولفجر هش اتفاقا داشتیم، بچه‌ها یه کانالی رو میکندن که عراقی ها تانکاشون نتونه بیاد جلو و از ما تلفات بگیره، ایشون مسئول بود که این کانال زودتر تموم بشه. شبانه روز می آورد بچه‌ها رو می‌ذاشت، خب گل بود توی فاب، منطقه فاب گلی هم بود، کندنش و جابجا کردن خاک خیلی سخت بود. یه شب که میره سر به اینا بزنه یکی از اینا کلنگش در میره میخوره تو زانوش، این دیگه نمیتونه زانو بزنه و مین خونسا کنه و زانوش هم نرف عمل کنه، همونجوری مون خیلی اذیتش میکرد ولی نرف برای مداوا و اینها. اتفاقا بعد از عملیات ولفجرش اینم باز بگم یکی از اون شوخ طبعی های دیگرش بود که بچه ها رو مقام معظم رهبری اون موقع رئیس جمهور بودن، بچه های عملیات ولفجر هشت رو دعوت کردن در ریاست جمهوری و افطاری به قول معروف بدن به بچه ها، دعوت کردن ایشون، بچه ها گروه گروه می رفتن. اون شب اتفاقا شهید دستواره و اینا همه بودن، بچه های 27 دور هم بودن.
بله.
بعد از افطاری مقام معظم رهبری که اون موقع رئیس جمهور بودن گفتن جانبازا اول بیان با هم ما عکس بگیریم. یه دفعه محسن بلند شد با همون پایش که به قول معروف میلنگید تا حدودی دوید رفت پیش آقا وایساد. یه دفعه دستواره شهید دستوارم اونم آدم شوخی بود، شهید دستواره در اومد گفت حاج آقا این جانباز نیست اومده پیشتون. آقا یه خورده با تعجب حاج محسن نگاه کرد گفت آج آقا من جانبازم اینا، این زانوم و اینا. گفت نه آج آقا این کلنگ خورده.
عجب.
آره دست باره پته محسن رو ریخ رو آب. گفت این کلنگ خورده. آقا یه خورده دیگه محسن نگاه کرد بهش گفتش این کلنگو برای اسلام خوردی یا نه؟ گفت آره برای اسلام خوردم. آقا هم گفت پس تو هم جانبازی. بمون دیگه جانبازا رفتن و عکس یادگاری گرفتن. ای دوران خوشی بود، بچه ها واقعا عشقشون همین چیزا بود.
درست.
الان نگاه میکنی میبینی دیگه آرمان ها اصلا یه چیزای دیگه ای شده. انشالله که ما برگردیم به اون آرمان های واقعی. واقعا اگر مردم ایران بخوان در اون صفا و صمیمیت و دلشادی زندگی کنن. جدا میگم اینو، من مدرس دانشگاهم دارم، از دید علمی میگم، خدا شاهده ما باید برگردیم به اون فرهنگ دفاع مقدس. یعنی اگر برگردیم به فرهنگ دفاع مقدس، مردم ما حتی اگر چیزی هم نداشته باشن و دلشون خوشه، شادن، در کنار همدیگه لذت میبرن. این فرهنگ امروز گم شده. اینو تو پرانتز گفتم که حالا ایشالله
بیشتر حواستمون باشه.
عرض کنم که عملیاتی قرار شد انجام بشه به نام عملیات نصر هفت.
بله.
در غرب کشور، شمال غرب کشور، منطقه سردشت، ارتفاعات دوپازا.
آن توی همین عملیات شهید شدن، درست؟
بله، الان میگم دیگه چون وقتم نیست، زودتر ایشالله جمعش کنم. ایشون اون موقع مسئول تخریب لشکر شده بود.
بله.
فرماندهی تخریب رو داشت. بچه ها ارتفاعات دو پازا رو میگیرن. ایشون حج واجب به نامش در اومده بود، اون سال بخشید. برای خیلی ها تعجب بود که چرا حجشو بخشیده، آدم حج واجب و مگه میبخشه؟ ولی بخشید. خدمتتون عرض کنم که یکی از دوستان بهش گفت حاج محسن عید قربان من عروسیمه، نیایی درگیر میشم ها، چون شوخم بود مثلا. گفت ببین اگر میخوای من تو عروسی شرکت کنم، بنداز قبل از عید قربان. ببینید اینا شهدای ما به چه مقامهایی میرسن. بله. بنداز قبل عید قربان. این فکر داره شوخی میکنه. خدمتتون عرض کنم حاج محسن اومدند، ارتفاع گرفته شد. حاج محمد کوثری فرمانده وقت لشکر تماس گرفت با حاج محسن. حاج محسن یه سری نیروهای تخریب رو بفرست، ارتفاع دو پازا رو از مین و اینها پاکسازی کنن، بچه های جهاد جاده بزنن رو ارتفاع، شهدامون رو بیاریم، مهمات برسونیم که بتونیم ارتفاع رو حفظ کنیم.
بله.
حاج محسن هم به آیه سردار کوثری گفتش که بابا من همه نیروامو فرستادم با گردانا، کسی ندارم. ایشون گفت من نمیدونم، باید این پاکسازی شه. حاج محسن به بچه ها، دو سه تا بچه ها گفتش که بلند شید بریم خودمون پاکسازی کنیم، نیرو که نداریم، نیرو همه با گردانا رفتن. ایشون با بقیه بچه ها سوار تویتا میشن، میان زیر ارتفاعات دو پازا، قرارگاه تاکتیکی لشکر. داخل قرارگاه اذان ظهر میشه. ببینید خوب توجه بکنیم به این نکات. حاج محسن کنار قرارگاه ماشین رو نگه میداره، نمیره تو منطقه، یعنی یه دو کیلومتر دیگه باید میرفت که وارد ارتفاع دو پازا میشد برای پاکسازی میدان مین. به بچه ها میگه اذان دارن، بیاد نمازمون رو بخونیم. وارد سنگر میشن. شهید سلیمانی همین که با هواپیما احمد کاظمی اینا به شهادت رسیدن، ایشون تو قرارگاه بود. سعید سلیمانی تو قرارگاه تاکتیکی بود. ایشون خوشوبش میکنه، اینا میگه به موقع رسیدی حاج محسن، وایسا جلو نمازو بخونیم. همه بهش نمازو اقتدا میکردن. یعنی جالب بود که با اینکه سلیمانی مقامش بالاتر بود، ولی به ایشون مثلا اقتدا میکرد. این اون خلوص نیت رزمنده ها رو میرسونه.
درسته.
ایشون نماز ظهر رو خون، نماز که تموم شد بلند شد اومد بندای پوتینه. اینجا رو تو رو خدا خوب توجه کنید، خیلی مهمه. اومد تو سنگر شروع کرد بندای پوتینش رو بستن. یه دفعه شهید سلیمانی بهش گفت حاج محسن نماز عصرت هم بخون، میری مشغول کار میشی، نماز عصرت ممکنه قضا بشه. همینجوری که داشت بند پوتین رو میبست، در اومد گفتش که من نماز عصرم رو باید اون دنیا بخونم. بچه ها به خاطر شوخ تپیش خندیدن، فکر کردن داره شوخی میکنه.
درسته.
دوباره شهید سلیمانی بهش گفت حاج محسن بیا، والا مثلا فکر داره شوخی میکنه. یه دفعه حاج محسن روشو که برگردون، سرش رو برگردون، گفت میگم من نماز عصرم رو باید اون دنیا بخونم. بچه ها چهرهشو که دیدن یه دفعه یاد چهره اون شهدا افتادن. یعنی شهدای ما به قول معروف شنیدید نور بالا دیگه.
بله، بله.
اونایی که شهید میشدن بچه ها قبلش میفهمیدن. وقتی این چهره رو از حاج محسن دیدن فهمیدن یه خبراییه. دیگه هیچی نگفتن. حاج محسن اومد بیرون، شهید سلیمانی رفت جلو وایساد، نماز خون، بچه ها توی یه حال عجیبی، نماز عصر تموم شد اومدن بیرون فقط چهرش رو نگاه میکردن. دیگه سوار خودرو شدن رفتن تو میدان مین، در حال چون نمیتونه زانو بزنه، مین والمری خیلی خطرناکه خونسا کردنش،
بله.
ایشون دلا میشد، در صورتی که وظیفش هم نبود این کارو بکنه ها، ولی چون باید به اون بچه‌هایی که اون بالا بودن، به اون بچه‌ها امکانات میرسید، خودش با اون پاش بلند شد اومد مین‌ها رو خونسا کرد. آخرین مین‌ها بود، یه دفعه بچه‌ها دیدن صدای انفجار اومد، دویدن بالا سرش، دیدن حاج محسن اون محاسن بلندش، این نکاتی که میگفت حالا بچه‌ها دارن میبینن، اون محاسن بلندش کاملا غرق در خون. چه
عجب
صحنه به قول معروف زیبایی. روز چه روزیه؟ این خیلی مهمه. روز عید قربانه.
آها عجب.
حاج محسن حج رو بخشیده چون میدونه نمیرسه. حاج محسن کسی که به عروسی دعوتش میکنه میگه اگر میخوای بیام بنداز قبل از عید قربان.
بله، خدا انشالله رحمتش رو.
بله، اینم بگم یادی هم بکنیم از شهید بابایی، که شهید بابایی هم تو همین عملیات در همون عید قربان، شهید بابایی هم میدونید باید میرفت مکه،
بله.
خانومش تو پای هواپیما آورد، گفت برو من خودم رو میرسونم، و شهید بابایی هم با در هواپیما که تیر خورد و به شهادت رسید، در روز عید قربان هم دینشعاری ما، شهید بزرگوار دینشعاری ما هم شهید بابایی به شهادت رسیدن. خدایا به حق این شهدا دست ما رو هم بگیر.
الهی آمین، الهی آمین. حاجا خیلی ازتون ممنونم. مزین شد این بخش از خاکریز 48 رادیو گفتگو توی این ایام خوش نوروز به نام زیبای شهید محسن دین شعاری که در قطعه 29 بهشت زهرای تهران هم مدفون هستند، و البته نام شهدای دیگه از جمله شهید بابایی عزیز. انشالله که هر روز شهدا به زندگی هامون نگاه بکنن تا زندگی هامون برکت بگیره. خیلی متشکرم از همراهی شما هموطن از ارجمند، از حاج مهدی رمضانی عزیز هم خیلی ممنونم، و تا خاکریز 48 دیگه و این بخش از خاکریز 48 دیگه ما فعلا از حضورتون مرخص میشیم. شما همچنان خواهش میکنم همراه ما باشید و سال نو رو باز خدمتتون تبریک و تهنیت و شاد باشه عرض میکنم.
شاخه ها شادابن زیر باران بهار، از زمین می جوشد چشمه های بسیار. شاخه ها شادابن زیر باران بهار، از زمین می جوشد چشمه های بسیار. چشمه ای با شادی گل و گل می خندد، همچون بادی پیچان در چمن می گردد. چشمه ای با شادی گل و گل می خندد، همچون بادی پیچان در چمن می گردد.
خیلی ممنون و متشکرم که همچنان همراه هستید با خاکریز 48 شبکه رادیوی گفتگو. اگر یک کتاب خوب میخواین برای اینکه این روزها مطالعه بکنید، این بخش رو که امیر حسین عربزاده عزیز به من و شما کتاب معرفی میکنن بشنوید و برگردیم. سلام، من امیر حسین عربزاده در بخش معرفی کتاب در خدمت شما هستم. امیدوارم روزهای نوروز 99 رو با خوشی پشت سر گذاشته باشید. همواره جنگ توأم با نگرانی ها و دل مشغولی هاست، اما در این میان دلهای با صفایی است که پرداختن به آنها آدمی را متحیر می سازد که چگونه ممکن است این همه عشق و صفا در روزهای جنگ را در قلب خود داشته باشند. کتاب گلستان 11 که خاطرات همسر علی چیتسازان است همین ویژگی ها را در خود دارد. روایت جذاب کتاب که به قلم بهناز زرابی زاده تحریر شده است کشش خاص خود را دارد. بیان داستان زندگی مشترک و البته کوتاه زهرا پناهی روا با شهید چیتسازان زوایای جالبی دارد که خواننده را تا پایان آخرین صفحه مشتاق نگه می‌دارد. چیتسازان مرد جهاد و اخلاص بود که در عنفوان جوانی زندگی خاکی را بدرود گفت آسمانی شد و در زبان همسرش این مرد بسیار جذاب می نماید و خواندن کتاب را لذیذ و دوست داشتنی می کنه. کتاب گلستان 11 خاطرات زهرا پناهی روا همسر شهید علی چیتسازان به قلم سرکار خانم زرابی زاده به همت انتشارات سوره مهر در 17 فصل با متنی روان و دوست داشتنی به چاپ رسید. با هم قسمتی از کتاب رو می خوانیم. سلام گرم از جبهه های حق علیه باطل که زمین آن پاشیده است از خون سرخ شهدا که این خونها این زمین را یادآور کربلای امام حسین علیه السلام می اندازد و بوی خوش آن انسان را عاشق لقاء الله می کند. سلام گرم از فرسنگ ها راه دور از میان دشت ها و دره ها و از میان گرمای سوزان کربلای ایران. و سلام گرم از میان مالک اشترها و حبیب ابن مظاهرهای واقعی ابا عبدالله الحسین بر شما. اگر از احوال این جانب بخواهی بپرسید، الحمدلله خوب هستم و اگر خدا قبول کند دارم بندگی میکنم و امیدوارم روزی برسد که با پیروزی اسلام بر کفر جهانی و ریشه کندن ظلم با دست مبارک ولی از شما زهرا خانم و خانواده محترم و حزب اللهی و انقلابی را از نزدیک ملاقات تازه داشته باشم و از شما میخواهم که در موقع عبادت و دعا از خداوند بزرگ برای این جانب طلب آمرزش گناهانم را بخواهی و همچنین از خداوند بخواهی که این جهادی که من در آن شرکت کرده ام و تو هم در آن شریک شده ای از هر دو قبول کند. دیگر مزاحم نمیشوم. حال محمود آقا هم خوب است. از قول این جانب از پدر و مادر بزرگوارت سلام و احوال پرسی کن و همچنین از خواهرانم. دیگر عرضی ندارم، شما را به خدا میسپارم. خدمتگزار اسلام علی چیتسازان. این بود بخشی از کتاب گلستان 11 روایت همسر شهید چیتسازان که تقدیم حضور شما شد. ادامه برنامه رو در خاکریز 48 خواهیم داشت.
از تهران و از طریق پخش شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما هستیم با برنامه خاکریز 48 از شبکه رادیوی گفتگو. خدمت شریف شما عرض بکنم که تو این فاصله یه حدیث زیبایی به چشمم خورد که حالا با توجه به اینکه عرض کردم خیلی از پزشکان از کشورمون، پرستاران بزرگوار کشورمون انصافا از ابتدای درگیری کشورمون با ویروس کرونا زحمات بسیار متحمل شدن و همچنان دارن زحمت میکشن و خیلی ها هم در کنار این عزیزان ایستادن تا ویروس کرونا رو شکست بدیم. یه حدیثی دیدم که از معصوم علیه السلام نقل شده بود که فرمودن هر کس برای نیاز بیماری بکوشد چه آن را برآورده سازد چه نسازد، مانند روزی که از مادرش زاده شده از گناهانش پاک می شود. انشالله که قدر زحمات این عزیزان رو بدونیم و البته باز هم تأکید بکنم که یکی از بهترین راه ها این هستش که خدمت شما عرض کنم من و شما این روزها سعی بکنیم توی خونه بمونیم و در حد ضرورت از منزل خارج بشیم. این خاکریز 48 هم به پایان رسید و البته من میخوام خداحافظی بکنم، ولی انشالله سال خوبی داشته باشید. ما فردا هم همین ساعت خدمت شما خواهیم رسید. یا علی مدد، خداحافظ.
ساعت 4:30 برنامه روشنا رو تقدیم می کنیم به شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. موضوع برنامه تفسیر آیه 100 تا 103 سوره مبارکه مائده است.